أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون ببغرتهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تماثلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعد از اینکه درباره منافقان فرمود به اینکه چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی، خدا اینها رو نمی آموزد، هرچند تو هم که مستجاب الدعوه ای 70 بار برای اینها طلب آموزش کنی، اینا اهل مغفرت نیستن، یعنی معزون نیستی. اون اذنی که باید باعث تأثیر شفاعت بشود در اینجا حاصل نخواهد شد. اونگاه چند تا دلیل ذکر میکنه. این حکم را با اینکه رحمت خدا وسیع است و با اینکه خدا فرمود اگر استغفار کردید بخشود میشوید و فرمود اگر دعا کردید دعای شما مستجاب میشود، درباره منافقان این طور به نحو غلظت حکم کرد، باید این را تبیین کند که چرا. همونطوری که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، و همونطوری که در همین سوره مبارکه توبه نسبت به مؤمنین فرمود و یجدوا فیکم غلظه، خودش هم به عنوان اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه اعمال غلظت می‌فرماید. دلیل این که هیچ کسی نمیتواند برای منافق طلب مغفرت کند و هرگز مشمول رحمت خدا نمیشوند چند چیز است. بعضی از اشیاء اون امور قبلا مورد بحث قرار گرفت ذکر شده. فرمود فلن یغفر الله لها ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بعضی از اون ادله در آیاتی که امروز تلاوت شده مطرح است. بنابراین منافق هم مورد غلظت مؤمنین است که فرمود ولیجتو فیکم غلظه، چون که کفار هم اینچینه، هم مورد تغلیظ و اعمال غلظت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود واغلظ علیهم، هم مورد غلظت خود ذات اقدس اله است، گرچه کلمه غلظت در بار ذات اقدس اله بکار نرد، اما مصداق غلظت و فرد غلظت اینجا ذکر شده. همون به هیچ وجه ذات اقدس اله اینها رو نمی آموزد، با نفی تأکید خود فلن یغفر الله لهم، هرچند پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینا 70 بارم استغفار کنند. دلیل این غلظت که اینها مشمول اشد المعاقبین خواهند بود این است که اینها به خدا کفر ورزیدند، به پیغمبر کفر ورزیدند و در مسائل اعتقادی فاسقند. این یک. بعد نسبت به اسلام و مسلمین کینه توزانه برخورد میکنند، علیه اینها توطئه میکنند، علیه اینها تبلیغ میکنند، علیه اینها تشویش اذهان را به عهده گرفتن روانند آن. لذا در این بخش فرمود به اینکه بهره های اینها از دنیا بسیار کم است و عذاب های الهی چه در دنیا چه در آخرت دامنگیر اینها خواهد بود و زیاد هم هست، و مادامی که زنده هم چون اسرارشون مکتوم است حکم مسلمان را دارن، ولی چون کافرن مرده هم بهره از مزایای اسلامی نخواهند داشت. و حق نداری بر جنازه اینها نماز بخوانی و حق نداری بعد از مرگ برای اینها طلب مغفرت کنی و در کنار قبر اینها برای اینها حضور پیدا کنی. این آیات رو اینجا ذکر کنم. و ادله مسئله یکیش همان است که فرمود ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و برخی از اونها از همین آیه 80 شروع می شود. فرح المخلفون و بقعدهم خلاف رسول الله، اینا چندین کار کردن. یکی از این که جبهه را ترک کردن، جبهه نرفتن، همراه مجاهدان نرفتن، بسیار خوشحالن، معذور ندیدن و خود را به دروغ معذور معرفی کردن و از این که در جبهه شرکت نکردن بسیار خوشحالن. این یکی. و از این که پشت سر پیغمبرم حاضر نشدن، به رهبری پیغمبر حرکت نکردن خیلی مسرور. و نه تنها از نرفتن خوشحالن، از هر گونه جهادی اینها کراهت دارن و کرهو الیجاهدو به امواله و الحسین. حالا نرفتن ولی کمک مالی مقدورشون بود، در کمک مالی که عذری نداشتن که. بر فرض بگوین ما رموز نظامی آشنا نیستیم، یا بگوین لا تفتنی، یا بگوین ما مریضیم، ولی مشکل مالی که نداشتن که، می توانستن کمک مالی بکنن. ولی کرهو الیجاهدو به انوار من حسین فی سبیل الله. این دو قسمت. قسمت سوم هم این بود که نسبت به مسلمانان کارشکنی میکردن، گفتن تو این هوای گرم چرا میرید جبهه، اونجا خیلی گرمه. و قالوا لا تنفروا فی الحر. خب پس اینها نه خودشون نسبت به اسلام خدمت میکردن، نه خدمت بدنی، نه خدمت مالی، و نمیگذاشتن دیگران هم کمک بکنن. اونایی که میخواستن حضور پیدا کنن میگفتن لا تنفروا فی الحر. اونا که کمک مالی می کردن یلمزون فیلم متطوعین، در باره متطوعان هم اون لمز و عیبجوری داشتن. بنابراین اینا نه خودشون حضور بدنی داشتن نه حضور مالی. نسبت به دیگران هم که بخواستن حضور بدنی پیدا کنن می گفتن لا تنفروا فی الحر، و همچنین نسبت به دیگرانی که بخواستن حضور مالی پیدا کنن اونا لمز می کردن، طعن می زدن، مسخرشون می کردن. خب در چنین فضای ذات اقدس الله فرمود که به اونها بگو نار و جهنم اشد و هرن و کان و یفرهون. اگر این مسئله کلامی را میفهمیدن و میفهمیدن که عذاب قیامت یعنی چه، و میفهمیدن که ترک اطاعت خدا در دنیا باعث ورود جهنم است در آخرت، اگر اینا رو میفهمیدن هرگز این کارا رو نمیکردن. فقه در بخش قابل توجهی از آیات قرآنی به همین معناست، یعنی به کلام میگن فقه، به اخلاق میگن فقه، به تفسیر میگن فقه، به فقه هم میگن فقه. فقه قرآنی غیر از فقهی است که رایج حوزه هاست. خب این یه مسئله کلامی و تفسیری است. بود اگر اینا فقیه بودن مسئله جهنم برشون حل میشد، مسئله حرارت جهنم برشون حل میشد، مسئله اینکه عذاب جهنم بدتر از عذاب دنیاست برشون حل میشد. لوکان یفقهون. چون که مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر رو میگن فقه. قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه اینا فقیه نیستن که بفهمن قضا و قدر چیه، جبر چیه، تفویض چیه، حسنات از کجاست، سیئات از کجاست، در حالی که هیچ کدام از اینا جزء مسائل فقه رایج نیست. خب
فقه قرآنی با فقه
اصطلاح فقه مثل اصطلاح حکمت همین علوم اسلامی رو شامل میشه. حکمت هم در قرآن به معنی فلسفه نیست. فقه هم حکمت است، اخلاق هم حکمت است، تفسیر هم حکمت است، حکمت هم حکمت است. اینا اصطلاحات تفسیری غیر از اصطلاحات فقهی رایج است. بالاخره اون که بدتر از کفار است، ان الله جامع الکفار و المنافقین جمیعا. چون آخر درباره منافق وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 73 فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، وقتی دستور به رهبر رسید امتم همین حکم را دارد. منتها درباره امت به صراحه ولی یجد فیکم غلظه دارد که منافق چون بدتر از کافر است قهرن نسبت به منافقان هم باید ولی یجد فیکم غلظه باشد. منتها جهاد منافقان با جهاد کافران فرق میکنه، وگرنه اصل غلظت هست در اون بخشی که منافقت منافقان است با غلظت هم راست. نه، هر کسی را که پیغمبر با او غلیظانه رفتار میکرد وجود باره که پیغمبر دستورم میداد و دیگران هم به حضرت تأسی میکردن برابر آیه سوره احزاب که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یک گروهی غلیظانه رفتار بکند امت هم همین کارو میکنند. خب فرمود سرش اینه، اینها نه با پیغمبر، نه با خدا، نه با مؤمنین نمی‌سازن، نه تنها یغبزون ایدیهم، سعی می‌کنن یغبزون ایدی غیرهم باشد. اینها چندین کیفر تلخ دارند. اولا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اینا برای دنیا این خلاف ها رو مرتکب می شوند، چون متاع دنیا قلیل، پس بهره های اینها در دنیا اندک است. فلیضحکوا نه یعنی خنده در قبال، ولیبکوا یعنی گریه، بلکه منظور نشاط و اندوه است. فرمود اینا که فرح المخلفون، این نشاطشون اندکه، بون حزن و غم و رنجشون زیاده. فرح المخلفون، اما تا کی؟ به چند روز بیش بلخه نیستی. قل متاع دنیا قلیل. و برفرض اگر هیچ حادثه تلخ پیش نیاید، اینا تا آخر عمر خوشحال باشن، چون و مل حیات دنیا فل آخرت لا متاع، و این تنوینش هم تنوین تحقیر است، یعنی بررسی دنیا نسبت به قیامت چیز اندکی است. اگر در تمام مدت عمر هم که زنده باشن مسرور باشن، سرورشون کمه، چه ازد به اینکه حوادث تلخی هم به انتظار این هاست. خب پس این که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، این دوام نداره، این زه یعنی این فرح، این سرورشون ناپایدار است، اندک است. اما اون غم و اندوه و رنجشون زیاد. این ولیبکوا کثیرا اختصاص مسئله معاد ندارد، یعنی رنج اینها زیاد و اندوه اینها بیش از سرور نیست، به سرور اینها کمه. اگر همه عمرشون در دنیا مسرور باشن، چون عذابشون از مرگ شروع میشه و اون هم زیاد هست، پس اندوه اونها به مراتب بیشتر از نشاط اونهاست. این یک قسمت. بعدی آن است که این فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا شامل بخش از دنیا هم می شود، یعنی اینها این فرح و نشاطی که دارن اندک است، در همین دنیا عذاب و خزی و رنج اینها شروع می شود الی یوم قیامه. گاهی هم در همین دنیا اینا مشکلات اخلاقی پیدا میکنن، مشکلات اجتماعی پیدا میکنن، مشکلات خانوادگی پیدا میکنن، مشکلات سیاسی پیدا میکنن، بالاخره گرفتار خزی میشن. این چه نیست که این بکا یعنی حزن و اندوهشون فقط از بعد از مرگ شروع بشه. پس به هر تقدیر رفاه و فرح اینها اندک است، حزن و غم و درد و رنج اینها زیاد. جزاءً بما کانوا یکسبون، این کاری که اونا میکردن یه همچین کیفر تلخی را هم به دنبال دارد. این دیگه بعید است که یک حکم انشایی به دستور اخلاقی باشد که مثلا انسان کم بخندد و زیاد بگرید. البته اگر ما رو اون مبنای که آیات رو بتوانیم تقطیع کنیم، از هر جمله یه حکمی استنباط بکنیم، میشود گفت که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا ناظر به این است که انسان باید مواظب باشد نشاطش اندک و حزنش زیاد، البته تا برسد به جایی که اصلا اندوه نداشته باشد که بگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا دیگه دائما مسرور است، جو و ریحان است. ولی مادامی که در دنیاست باید مواظب باشه. ولی اگر ما کل این آیه 82 را با هم با حفظ وحدت سیاق معنا کنیم، این مربوط به منافقین است و درباره کیفر تلخ اونهاست. به استفاده حکم اخلاقی و انشاء آسون نیست. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاءً بما کانوا یکسبون. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در غزوه احد بودند، هنوز به مدینه بر نگشتند، ذات اقدس اله وحی فرستاد که وقتی شما برگشتید، بعضی ها میان از شما عذرخواهی میکنن، یعتذرون الیکم، یا میگن به ما اجازه بدید ما در صحنه بعد در جبهه بعد شرکت کنیم، ولی بدانی دسیسه بیش نیست، اینا اهل جبهه نیستن. فر رجعک الله الی طائفه منهم، چون این مخلفین سه گروه بودن، یک گروه خردسالان و سالمندان و زنان و اینها بودن که اصلا مکلف نبودن، یه عده مکلف بودن ولی این عذر باعث شد که اونها نتوان شرکت کنن، مریض شدن و مانند اون، یا ضرورتی وادارشون کرد که استیزان کنن بمانن اون برطرف بشود و به جبهه برگرد. قسم سوم همین منافقان بی عذر بود که اینها مخلفان بی عذرن. فرمود مخلفین خب چند گروه هستند. اگر به طایفه از این مخلفین نه طایفی از این منافقین، طایفی از این مخلفین خدا تو را برگردند. این همون رجعی است که متعدی است، رب ارجعونه که رجع است مسترش، نه رجوع که لازم باشد، اون رجوع است که لازم است. ذالک رجع اون بعید متعدی است، رجعناه این است، رب ارجعونه این چه این است متعدی است. فمود فعل رجعک الله الى طائفت منهم فاستعذنوا که الخروج به طرف جبهه ها، به اونها صریحا بگو شما دارید فتنه میکنید، اهل جبهه نیستید، نه تنها خودتون نمیایید، دیگران هم نمیذارید بیاد. فرمود به اونها بگو لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز این دو تا کار رو نمیکنید، نه با من به جبهه میایید نه همراه من میجنگید. خب در جریان احد و امثال احد بود، ما دیگه نخواستیم بیرون بریم، اینا آمدن مزاحم مرز و امنیت محلی ما شدن، ما هم داخله مدینه بالاخره میخواستیم با اینا بجنگیم، شرکت نکرد. الانم که میخواب خارج بشیم یا جای دیگه مثل تبوک شرکت نمی کنید، نه حاضرید از شهر بیرون بیایید به طرف جبهه حرکت کنید، نه اگر دشمن حمله کرد حاضرید تو همون شهر دفاع بکنید، نه اهل قتالی نه اهل اعزام به جبهه. فقال لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز این کارو نمی کنید، شما میدونم دیگه. ولن تقاتلوا معی عدوا، در رکاب من و در جبهه من با هیچ دشمنی نمی جنگید. چرا؟ برای اینکه شما خط فکریتون از هم اول مشخص شد، انکم رضیتم بالقعود اول مره، این اول مره نه یعنی قبلا این کارو کردید، خب خیلی ها قبلا این کارو کردن بعد توبه کردن برگشتن مجاهد شدن و ماننده. اینطور نیست که اگه کسی یک بار معصیت کرد برای ابد گرفتار بشود، که ممکن است یک بار معصیت کرده بعد توبه بکنه. همون شما همون بار اول مسیرتون رو مشخص کردید که چه کاری، وقتی مسیرتون از همون اول مشخص شد، نه با من به جبهه میایید نه در پای رکاب من با هیچ دشمنی میجنگید. انکم رضیتم بالقعود اول مره، موضعتون رو از اول مشخص کردید، نه یعنی یک بار گناه کردید. لذا فهمت فرق خودم مع الخالفین، دیگر را برید بشینید، خودتون راضی باشید که در حد کودکانید، زنانید، سالمندانید، بیمارانید، خودتون رو با اونها محشور کردید دیگر. اونها رو میگن خالف، شما که عذری ندارید، شما باید قیام داشته باشید ولی با اونها نشستید. میخوان فریب بدن پیغمبر رو، بگن که ما اهل جهادیم، ما اهل مبارزیم. همون نه، من باطنتون رو میدونم. میخواد تو مسجد بیایید، بیایید در نماز جماعت دو صف جماعت شرکت بکنید، بکنید. اما بخواد فریب بدید، فریب سیاسی که ما هم اهل مبارزیم، ما هم اهل مجاهدیم، نه من میدونم نیستی. از من چرا اذن میگیرید که بگید پیغمبر ما گفت بیایید؟ شما کاری سایر مسلمان‌ها بکنید بکنید، ولی من میدونم شما نمیکنید. بنابراین مگر افراد عازم جبهه میرفتن شخصا از پیغمبر اذن میگرفتن، از پیغمبر دعوت کرده، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم، اصلا فرمود وقتی پیغمبر تو مسجد گفت ما عازم جبهه، آمدن اذن نمیخواهد، موندن اذن میخواهد، نرفتن اذن میخواهد، وگرنه رفتن که وظیفه است. اینا میخوان بیان به جبهه، میان استیزا میکنن، اجازه میدیم ما بیام جبهه؟ این فریب سیاسی است. حضرت فرمود شما علی این نیستی. خب فقال لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، با هیچ دشمنی هم نمی جنگید. چرا؟ برای که شما از همون اول راضی شدید به قعود در برابر قیام، نه اهل مبارزید، نه اهل هجرتید، نه اهل جهاد، شما قائدید نه قائم. قیام یعنی مبارزه، یعنی ایستادگی. خب لذا همراه با خالفین، اونایی که در خلف من قرار گرفتن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل سالمندان، با اونا باشید دیگه. فق عدوم الخالفین. خب اونگاه ذات اقدس اله بعد از این تعلیل فهمد به این که اینا تا زنده ان خودشون یه تکلیفی دارن در حد سایر مسلمان ها عمل بکنن، به عظم ظاهر کفاری هستن که ظاهرن مسلمانن و آثار اسلامی رو بار میکنن، مسجد میان و مسلمان رو خرید و فروش میکنن، و شما هم تا آخرین لحظه با اینها به حسب ظاهر رفتار مسلمان داشته باشید، بلکه انشاءالله برگردن یا لااقل معذرتن الی ربکم بهانه‌ای نداشته باشن. اما وقتی که منافقن مردن، اینا کسانی هستن که لیهلک من حرکم بیره بود، سالیان متمادی آیات الهی، بینات، معجزات، بعد نصاب رسید. اینا جده کسانی هستن که لیهله که من حلکم بگیره، از این بعد دیگه با اونها معامله کافر بکن. بخوای نماز میت بخونی؟ نه. بخوای کنار قبرشون بری طلب مغفرت بکنی؟ نه. اون هم برهانش ذکر میکرد برای اینکه اینا کافرن مردن، تا آخرین لحظه ما مهلت دادیم بلکه توبه کنن، خب نکردن دیگه. فمود ولا تسلی علا احد منهم موت ابدا. اینم با یه بیان تأکیدی است، مبادا نماز میت بخونی. این یک. بعد از اینکه خب بالا اونا دفن کردن و به گور سپردن، مبادا کنار قبر اونها بری و برای اونها طلب مغفرت کنی. ولا تقم علا قبره، پس نه نماز میت که واجب است برای اینها رواست، نه طلب مغفرت که مستحب است برای اینها سزاست. چرا؟ همون دلیلی که در آیه 80 ذکر فرمود، بأنهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینجا هم همین تعلیل رو فرمود، فرمود انهم کفروا بالله و رسوله و ما توبهم فاسقون. تمام تلاش و کوشش شما کردید که اینا توبه کنن، ما هم راه توبه را باز گذاشتیم. در آیه 74 فرمود به این که به ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله فین یتوبو یکو خیرا لهم. تا آخرین لحظه راه توبه باز فرمود فین یتوبو یکو خیرا لهم، اما به این یتبلا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخرت و بانه بر اردم ولی و نسیر. اینجا فرمود به این که راه توبه باز بود، اما اینها به ما تو و هم فاسقون، اینا کافرن مردن. فس همون انحراف از طریق دیگه، فسقه یعنی انحراف از طریق. فس اختصاصی به معصیت در حال اسلام ندارد، اون را هم میگره به فسق کبیر و اکبر، همون نفاق و کفر امثال ذالک است. خب پس در آیه 80 و در آیه 84 تعلیل مسئله این است که اینا کافر بودن به خدا، کافر بودن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و با همین کفر مردن و ما تو و هم پاس. از این بیان که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بر جنازه منافق نماز نخون، معلوم میشه کار رسمی پیغمبر این بود که بر جنازه مؤمنی نماز بخونه. یک. و از این که فرمود بر قبر اینها طلب مغفرت نکن، اونجا نیست به طلب مغفرت نکن، معلوم میشه نسبت به سایر مؤمنین کار میکردن و روا بود. بنابراین اگه کسی از این وهابیه مانند و نقد بکنن که نسبت به زیارت قبور و دعا برای اونها مشکل دارد، این که خب یه امر بیان الغیب است، مطابق با قرآن کریم نیست، بلکه صریحا مخالف قرآن کریم. منتها مسئله توسل هم زارزاره که اونها معنی توسل رو درست درک نکرده. خب این که فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، درباره جنازه عبدالله ابن ابی چند تا نقل شد. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اون جنازه نماز خونده تألیفا للقلوب، که بازماندگان اونها به اسلام گرایش داشته باشن و بمانند، یا مثلا فرزند صالحی داشت، که این البته بیش از حدس نیست، از تاریخی ثابت بشود که نشود. نقل دیگر است که وقتی حضرت اونجا حاضر شد، جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت را کشید و نگذاشت که حضرت نماز بخواند. این برابر همون اصل کلی است که وجود مبارک است امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، در نهج البلاغه آمده که ذات اقدس اله از دوران خردسالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشتگانی را اعزام کرد که برای تسلید او، تأیید او، تقویت او، توفیق او مرتب با او بودند. اون جریانی که ابن هشام در سیره نقل کند شاید به استناد همه این تأیید فرشته باشد که در نهج البلاغه از امیر آمده. اونی که ذات مقدس از امیر سلام الله علیه دارد که از همون دوران فتام شیر خارجی و بازموندن از شیر فرشتگان را ذات اقدس اله اعزام شد که یسددانهی. اونی که ابن هشام نقل میکند این است که چون مادر بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بود، که پیغمبر وقتی بزرگ شد به مقام نبوت رسید، قبل از نبوت یا بعد از نبوت این آثار نسبت به آبای کرامش حفظ میکرد، چون دیگه همه شما وحد بودن، نقل کردن که از ذات اقدس اله اجازه گرفته است، اذن میدهید که من کنار قبر
مادرم بروم و طلب مغفرت بکنم اجازه گرفت و رفت. این در باره کنار قبر مادر رفتن و اذن گرفتن. در دوران شیرخارگی که مادر رحلت کرده بود بر اون حضرت دایه آوردن دیگر، و اون دایه از این راز بیخبر بود که چرا مثلا پستان راست را به دهن حضرت میدهد حضرت میگیرد، ولی پستان چپ را میدهد نمیگیرد، بالاخره یه پستان را قبول میکند. ابن هشام نقل میکند که هرچی اون دایه اصرار میکرد که بالاخره این پستان را در کام حضرت بگذارد، حضرت قبول نمیکرد. بالاخره با هم اون زبان و خردسالی به دایش فهموند که من همشیر دارم، بخشی از این شیر مال منه، بخشی از این شیر مال همشیر منه، تو هم یه بچه دیگه هم داری دیگه که بچه خودت باید برو شیر بدی، همه شیرها که مال من نیست. خب این نیست مگر به تأیید فرشته دیگر، وگرنه بچه همه این راز و رمز بدونه از غیب با خبر باشه و از غیب هم که با خبر بود عادلانه رفتار بکند، این بدون تسدید فرشته که نخواهد بود. بس اونی که وجود بارک است دمی سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه آمده که لا یزال اون دوت فرشته برای تسدید وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، ممکن است همون فرشته ها و مانندان ادام در خدمت حضرت بودن تا آخرین لحظه. منتها حالا مأموریت ها فرق میکرد. در دوران خردسالی برخی از فرشته ها چون به ما منا الله و مقام معلوم تا برسد به وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه یا اسرافیل یا میکائیل که عاملان عرش، اینجا روایت دوم و نقل دوم آن است که وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت کشید، لباس حضرت کشید و نگذاشت نماز بخواند. از هم فهمید که نباید نماز بخواند. بخش سوم رو طایفه سوم روایت است که باید حضرت نخوند. این بخش سوم با بخش دوم قابل جمع است، اینطور نیست که اینا مخالف هم باشن. منتها حالا در بخش سوم آمده سر این که حضرت نخوند این بود که جبرئیل سلام الله علیه اشاره کرد، گفت اینجا جای خونده نماز نیست. یعنی این حکم اسلامی نباید جاری بشود. گرچه منافق تا زنده بود حکم مسلمان داشت و نکاح با او، خرید و فروش با او، معاشرت با او، حضور او در مساجد و نماز جماعت ها و امثال ذلک روا بود، اما بعد از اینکه مرد حکم دیگری دارد. وجود مبارک پیغمبر برابر روایت طایفه ثانیه و ثالثه نماز نخوندند، و اما اینکه بگویند به اینکه نماز خوندند و بخاری و اینها نقل کردند و از حضرت سوال کردن خب چرا شما برای منافق نماز خوندی؟ حضرت مثلا فرموده باشد که من مخیر بودم، چون خدا فرمود استغفر لهم اولاد استغفر لهم، من مخیر بودم و مختار بودم و یکی از دو کار را انتخاب کردم. این با خود آیه هماهنگ نیست، اونجا تخییر نیست، این اعلام لغویت این کار است. بعد هم فرمود خدا هرگز نمیامرزد، یعنی تو این کار را نکن. تو استغفار بکنی یعنی چی؟ یعنی خدایا من از تو میخواهم کاری انجام بدی که گفتی من نمیکنم. خب یه همچین کار پیغمبر غیرا نمیکنه. چه فهمت فلان یغفر الله له، اگر با نفی تأکید ذات اقدس الله فهمت من این کار رو نمیکنم. بعد پیغمبر بگه این کار رو بکن یعنی چی؟ پس اگر روایتی دلالت کرد بر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود من چون مخیر بودم این کار کردم، این روایت مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن بود دیگه اعتباری نداره، چون قرآن مخیر نکرده، اعلام به لغویت کرده. فهمون بکنی و نکنی خدا اینا رو نمی آمرزد، کار لغویه. وقتی فهمون خدا نمی آمرزد شما چیکار میخواه بکنی؟ بگه الله مغفله. خب بنابراین اون نقل تام نیست، به حق هم یعنی مثل که نماز نخوندن. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. الحمد لله.